أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در جریان دین و آزادی یکی از سوالاتی که طرح شده است این بود که اگر نشر کتب ضلال در دین جایز نیست و اگر خرید و فروش کتاب های ضلال روانی است، این با آزادی هماهنگ نیست، زیرا معناش این است که در نظام اسلامی فقط اسلام حق تبلیغ رو دارد و سایر مکاتب حق تبلیغ رو ندارند و این هم با آزادی اندیشه و نظر موافق نیست، هم با خود مکتب موافق نیست، زیرا مکتب میگوید به این که بشر عباده الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. نظیر دو اشکالی که در مسئله دین و آزادی راجع به نفی اکراه مطرح بود، که اشکال اول این بود که اگر کسی رو وادار بکنن به پذیرش یک عقیده یا نفی عقیده دیگر، این با آزادی موافق نیست. اشکال دوم این بود که این با خود مکتب اسلام سازگار نیست که فرمود لا اکراه فی الدین. مشابه این دو اشکال در جریان تحریم کتب ضلال هم هست که اگر نشر بخشی از کتابها و آرا و اندیشه ها ممنوع باشد، این هم با آزادی که از بهترین حقوق بشر هست و مجامع و سازمان های بین المللی هم او را پذیرفتن، با او موافق نیست. و اشکال دوم این است که با خود مکتب اسلام هماهنگ نیست، برای اینکه در قرآن آمده است بشر عباده الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. افراد باید که آرا و اقوال متضارب را بشنوند بعد یکی را انتخاب بکنند، اگر چون که فقط حرف اسلام را بشنوند که دیگه انتخاب نیست، اون تعیین است. اگر از مکتب‌های دیگر خبری نداشته باشند که دیگه حق انتخاب نیست. پاسخ این دو اشکال این است که در نوبت‌های قبل اشاره شد که آزادی دو قسم است، یا آزادی صادق و یا آزادی کاذب. برای اینکه همه اشیا و همه اشخاص و همه افعال و همه عقاید حق نیست، برخی حقا بعضی برخی باطل، برای اینکه رو در روی همن، اونایی که متناقضن نظیر مکتب مارکسیستی و مکتب الهی، یکی میگه خدا هست یکی میگه نیست، یکی میگه قیامت هست یکی میگه نیست، یکی میگه وحی و نبوت و رسالت هست یکی میگه نیست. خب بالاخره یکیش راست است دیگری راست نیست، چون یکی حق است به دیگری باطل، پس همه مکاتب برای انسان یکسان نیست، برخی داروست به غذا برخی هم سم است. اون که حق است غذای فربه کننده جوامع بشری است، و اون که باطل است سم مهلک است. پس اگر انسان بخواهد آزاد باشد، یعنی آزاد باشد بین سم و غذا، بین سم و دوا، تحلیل معنای آزادی ما را به محدودیت می رساند. قهرن هر گونه آزادی را انسان امضا بکند، یعنی آزادی صادق و کاذب را یکسان امضا کرده است. چون تحلیل خود معنای آزادی انسان را به یک محدودیت می رساند، زیرا مکاتب برخی حقن برخی ها باطلن، نمی شود گفت به این که انسان در برابر همه مکتب ها آزاد باشه. پس بعضی ها حقن بعضی ها باطل، انسان در بخشی آزاد است در بخشی ممنوع، این بار مقام ثبوت. اما کدام یک حق است کدام یک باطل، هر صاحب مکتبی مکتب خود را حق می داند. شما وقتی به قانون اساسی شوروی سابق که الان هم همون قانون اساسی حاکم است. مراجعه فرمایید میبینید صریحا در قانون اساسی شوروی آمده است که شوروی سابق که تبلیغ ضد خدایی آزاد است و تبلیغ خدایی ممنوع، یعنی نقل حرف انبیا اونجا قاچاقه. شما بخواد اونجا قرآن معنا کنید، قرآن تفسیر کنید، نهج البلاغه بگید، مثل اینکه دارید هروئین میفروشید. این در قانون عادیشون نیست، این تو قانون اساسیشون هست. کشورهای کمونیستی دیگه هم همینطور. اونا چون میگوین مادی بودن حق است، معاذ الله وجود خدا و قیامت و وحی و نبوت باطل است و خرافه است و افسانه است، معاذ الله، این سموم رو باید از جامعه برداشت. اینم که تبل آزادی میزنن یعنی در جریان کمونیستی شما آزادی، و الا الان هم مراجع فرمایید به قانون اساسی حاکم شوروی سابق و متفرق شده فعلی، صریحا تو قانون اساسیشون آمده که تبلیغ خدا و خدایی قدغن، تبلیغ ضد دینی مجاز. و همین مسلمانای مسکو اگر کسی از اینها میمرد به زحمت یک برگ قرآن را قاشاق گیر می آوردن لای کفن مرده‌هاشون میذاشتن، قرآن گیر نمی آمد که. خب پس اینا هم که میگن آزادی یعنی در چارچوب مارکسیستی آزادن. الان هم اگر کسی اجازه میداد که در چین کسی تبلیغ خدا و قیامت پیغمبر بکنه، پس همه اینها که طرفدار آزادی هم یعنی در یه محدوده خاصی که خودشون حق تشخیص میدهن آزادن. نتیجه حرف تا کنون این شد که تحلیل معنای آزادی ما را به محدودیت میرسانه. چرا؟ برای اینکه این مکتب ها بعضی ها سمن، بعضی ها دارو و درمان و غذای فربه کننده، چون نمیشه همه حق باشن، چون رو در روی همه. این یه مطلب. و انسان هرگز آزاد نیست بین سم و غذا، این دو مطلب. پس باید در محدوده انتخاب غذاها آزادانه حرکت کند، این سه مطلب، و حق ورود به بخش سموم را ندارد. این اصل کلی. منتها مارکسیسم میگوید نفی خدا و دین و قیامت و پیغمبر حق است، چون اینها خرافاتند و شهروند روسیه در این فضا آزاد است. اسلام میگوید نه، اعتقاد به خدا و قیامت و پیغمبر حق است، شهروند مسلمان در این محدود آزاد است. هر کسی هم مذهب خاص خودش رو حق میدارد و آزادی در اون فضا آزاد تصویب میکند. خب این مطلب اول مربوط به تحلیل معنای آزادی و اون چی که در جهان کنونی حکومت میکند. و اما معنای آیه سوره مبارک زمر، اون روز ذات اقدس اله فرمود به بشر عباد، اون عبادی که یست همیون القوله فیتبعون احسنه. این القول هم جنس است، یعنی اقوال گوناگون رو میشنون و احسنش رو برمیگزینن. اگر امر دائر بین حق و باطل شد که این احسن احسن تعیینیست نه تفضیلی، اگر دائر بین حق و احق شد این احسن احسن تفضیلیست. خب این مال کسی است که قدرت انتخاب داشته باشه. لذا شما تو بحث‌های سحر این حرفا رو شنیدید، تو بحث‌های جادو و طلسم شنیدید، تو بحث کتب ضلال شنیدید که تهیه کردن و مطالعه کردن کتاب ضلال برای یه محقق نه تنها جایز است و نه تنها بالاتر از جواب رجحان دارد، جواب رجحان دارد، بلکه واجب است. خب یه محققی که باید اسلام را منتشر کند، بر او واجب است که بفهمد مکاتب مادی چی میگوید. دیگر این که قدرت تحقیق دارد که دین نه تنها برای او تجویز کرده، نه تنها ترجیح داده، بلکه ایجاب کرده. گفت تو که الان رو کرسی دین نشستی، برای تو واجب است که حرف مارکس به انگلیس رو محققانه بفهمی و محققانه رد کنی. پس کتاب زلال این طور نیست که فی نفسه معصیت باشد. برای کسی که قدرت پرواز ندارد برای او ممنوعه. و ذات اقدس اله دو تا آیه دیگر هم کنار این آیه سوره مبارک زمر نازل کرده تا مشخص بشه که در کدوم فضا آزادن. و تو بشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، این یک. بعد هم مشخص کرد که احسن الاقوال کدوم قوله. فرمود به من احسن و قولن به من دعا الالله و عمل از قولهن و قول اننی من المسلمی. اون کسی احسن القول رو میاره که عقیدش الهی، خلقش الهی، سنت و سیرتش الهی باشه. و منظور از این قول یعنی مکتب. این که ما میگیم شما برید تحقیق کنید ببینید حرف این آقا چیه، یعنی مکتبش چیه، عقیدش چیه، منطقش چیه، نه حرف در مقابل فعل. اینم که ذات اقدس الله فرمود ما یلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، نه یعنی قول در مقابل عقیده و فعل. هرچی از خاطره میگذرد، هرچی از دست و پا میگذرد، هرچی هم بر زبان میگذرد، منظورم چون بارزترین کارها قول است، از او به عنوان قول یاد کردن، نه اینکه حالا کار هم مختص به قول باشد. که خب فرمود من احسن بله. حالا اون یک نزای داخلی است. تو بحث کتب زلال ملاحظه فرمودید ما از جناب مرحوم صاحب حدائق نقل کردیم که ایشون میگوید که کتاب اصول کتاب زلال است. امروز خوندیم این حرفاش نقل کردیم و رد شده. این کسی که اخباری فکر میکنه کتاب علامه هلی رو که در اصول نوشته شده کتاب زلال میدونه، این حدائق است و اون حرف صاحب حدائق است و با کتاب زلال کتاب هداش مراجعه کنید تو بحث کتب زلال. این اختلاف درون گروهی است که به این زودی ها هم حل نخواهد شد. بعض صاحب جواهر به زحمت جواب داده و دیگران هم پاسخ دادن که کتاب اصول جزء کتاب زلال نیست. خب این حدائق، اینم صاحب حدائق، اینم حوزه رسمی اسلامی، اینم به صراحه نوشته کتاب اصول کتاب زلاله و همه مراجع هم بکرده. این یه مشکل داخلی است که همیشه بود. اما اون چیزی که قائل مسلم بین همه عالمین است اینه که بالاخره اون کتابی که میگه خدا نیست و قیامت نیست و پیغمبر نیست کتاب زلال دیگه. اون که میگه دین افیونه، این هر کتاب جزء نوشته های زلال دیگه. خب اگر چنونشه دین در کنار من احسن قولا ممن دعا الالله و عمل صالحا و قال اننی من المسلمین، این آیه را در کنار آیه سوره زمر گنجونده که فرمود بشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، فرمود به این که ما شما را میازماییم. گفتیم شما اقوال گوناگون را بشنوید و احسنش رو بگیرید، ولی شما رو میازماییم ببینیم که من احسن میرسید یا نه. احسن این است، من احسن قولن من بنده الالله، یک، و عمل صالحا، دو، به منطقش هم وقالی، یعنی منطقش این باشد که من مسلمانم، یعنی هم حسن فعلی داشته باشه هم حسن فعالی داشته باشه. کسی که حرف مستدل میزنه و خودش هم معتقد است، برید دو سراغ او همچه آدمی. کسی که محققانه حرف میزنه، متحققانه عمل میکنه. این که میگیم احسن الاقوال یعنی روش این آقا، چون قول مجموعه عقیده و خلق و گفتار و رفتار خواهد بود، به دنباری همچه آقا برید. این بخش دوم. بخش سوم هم این رو ریز کرده، مشخص کرده، آدرس داده که این کیه. فرمود این پیغمبر است به اولاد پیغمبر. فرمود به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود که بگو ادعو الالله علا بصیرتن انا و من اتبعنی. این منم که مردم رو به الله دعوت میکنم. ما گفتیم فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، این یه اصل اول. بعد گفتیم احسن الاقوال قول کسی که دعا الالله. بعدم در بخش سوم ریز کردیم، آدرس دادیم، خصوصیت بیان کردیم، گفتیم اونی که مردم رو به الله دعوت میکنه پیغمبر است، به الله پیغمبر علیه السلام. ادعو الالله علی بصیرت انا و من اتبعنی، یعنی من با برهان دعوت میکنم، خودم پیش میرم، پیشاپیش میرم، شما رو هم به دنبال خودم دعوت میکنم. خب اگر کسی در چنین فضایی بتواند پرواز کند، اسلام میگه آزاده، یعنی خوب میتواند بررسی کند، قدرت خودش رو کاملا دارد، مکاتب گوناگون رو خوب میتواند بررسی کند، اسلام رو خوب میتواند تشخیص بدهد، رهبران اسلامی رو خوب میتواند تشخیص بدهد و کاملا مقتدر است، در چنین فضایی هر کسی در این حد و این نصاب از شرایط باشد بر او آزاد است. لذا کتاب زلال تهیهش و مطالعش برای نقا هم جایز است، هم مستحب، گاهی هم واجب. اما اگر کسی هر چه دید فورا باورش می شود، هر چه شنید قبول می کند، این قدرت انتخاب ندارد، تا پردر نیاورده که بهش نمیگن آزاد باشه. خب بنابراین نشر کتاب زلال محدودش مشخص است و یتبع اون احسن هم مشخص. چون آخر بقاعا هم این چنین است، لحظه به لحظه شبه در راه است، انسان ممکن است حدوثاً مسلمان و بقاعا معاذالله از مکتب دیگه در سر در بیاره، دائما شبه در راه است، دائما هم این جنگ باید باشد. اصلا این نظام نظامی نیست که انسان از اندیشه مخالف را آزاد باشد. فرمود که لقد جعلنا لكل نبی عدوا شیاطین الانس والجن، اصلا اینجا جای جنگه. فرمود کسی خیال بکند که دنیا جای راحتی است، این خیال کرده، دنیا جای جنگه، راحتی تو بهشت فقط. ما اینجا رو اصلا، یعنی کسی که معمار این عالم است، این عالم رو ساخته، این نظام کیهانی رو تنظیم کرده، آسمان و زمین و عالم و آدم رو ساخته، همون اینجا جای درد و رنج و خستگی است. قسم هم خورده لقد خلقنا الانسان فی کبدین، این لامش لام قسمه. همون من سوگند یاد میکنم که انسان رو تو رنج آفریدم، کبد مکابده، یعنی رنج و درد و گرفتاری و درگیری. بخواد راحت باشید این 80 سال 90 سال رو آزمایش خوب پس بدید، بعد برید جایی که لا رغبون فی اورا تأثیم، اینجا جای آسایش، اینجا جای امتحانه. در کلاس امتحان انسان هر لحظه دلهره دارد دیگه. خب تمود کسی خیال بکنه که مثلا منزل تهیه بکنه، ازدواج بکنه، به مقامی برسه، به پولی برسه، راحت باشه، این خیال کرده، نه خودش نخته، نه عالمش نخته، نه آدمش نخته. من سوگند یاد میکنم که انسان تو رنجه، تو این رنج انسان پخته میشه دیگه. خب بعد به انبیا فرمود به این که حالا شما که به مقام نبوت رسیدید، تو نیست که حالا به مقام علم رسیدید، به دنیا برای شما بی ارزش است و افته انزه است، شما رو ما راحت بذاریم که این تو نیست که دنیا برای شما افته انزه، اما قرآن که برای شما افته انزه نیست که، قرآن پیش شما خیلی عزیزه. من یه عده دشمن تراشم برای قرآن، هم یه عده رو تجهیز کردم که علیه قرآن حرف بزنن، و تازه اول درگیری شماست. لقد جعلنا لكل نبی عدوا شیاطین الانس والجن. خب حالا وجود مارک هستمیر، اون حبائط سبعه و فدک و اینا در اختیارشون بود، ایده دورخیز برداشتن، حضرت هم به عنوان افته انز رها کرد، گفت بگیرید، اما حامدن قرآن رو بگیرن، با دین مخالفت کردن، تمام قصه ها و رنج ها و درد، این که برای اون باغ سر به شاه نمی کرد که. وجود بارک پیغمبر همینطور بود، کل دنیا بر نفته انزی. خب این ببینید مردان وجود مبارک هست امیر گفت و تا آخرم پاش ایستاد در بحبوه قدرت علوی، یعنی بعد جریان جنگ جمل که اول طلحه و زبیر وارد بصره شدند و بصره فتح کردند و همچنین اولین کاری کردند به بانک ها حمله می کردند، دیگه الان هم غارتگرها همینطوره، اون هم مستقیمه به بیت المال رفتن، در بیت المال رو باز کردن. اون روز نه اسکناس بود نه سکه، پول رایج مملکت همیشه شمشه طلا و نقره بود، مثل انبار هیزم این طلاها رو هم میچیدن. اینا همیشه که بصره فتح کردن وارد بیت المال شدن، در رو باز کردند و اون تلی از طلا و تلی از نقره و اون هم زرد و این هم سفید دیدن، گفتن ما به مقصد رسید. سریع حرف طلحه و زبیر وقتی در باز شد گفتن ما مقصد بسید. بعد جریان پیروزی از تعمیر شروع شد، بجرد مارکه از تعمیر دستور حمله داد و اونا رو به هلاکت رسوند و بصره رو فتح کرد و وارد بیت المال شد و در باز کرد و به این دو تل به این دو تپه خطاب شد، غری غیری. این غری غیری ما رو اونجاست دیگه، یا صفرا یا بیزا، غری غیری. خب این که دیگه برای باغ سر به شاه نمی کنه که ناله کنه، که کل این جریان و کل حکومت برای او افته انزه. اما ببینه به این که صریحاً دارن قرآن رو به اسارت می گیرن، صریحاً دارن دین رو اصیل می گیرن، صریحاً دارن علیه دین حرف می زنن. این هم هرچی می خواد معنا کنه این کسی گوش به حرفش نمی ده. پمود لغت جعلنا لکل نبی عدو شیاطین الانس والجن. اون بخش سوره مبارکه حج هم همین رو بخواد بگه، ما من نبی ولا رسول الا ذا تمنا القى الشیطان فی امنیته. این آرزو کرده که جامعه جامعه متدین و متمدن باشه، تو فضای آرزوی او که متن جامعه از شیطان شبهه اندازی میکنه. پس انبیا هم درگیرن، درگیر اعتقادی برای ابطال شبهه و مانند، اولیا هم درگیرن، افراد عادی هم که خوب درگیریش و مشخصه. کسی هم که هوس خامی داشته باشه که راحت باشه این نیست، اینجا جاش نیست. اگر بخواد راحت باشه باید بره جایی که لا لغو فیه ولا تأثیب. نه چون آخه یستمعون القول فیتبعون احسنه. اون چی که در همون سوره مبارکه زمر هست که الله نزل احسن الحدیث کتابا مثانی متشابه مثانی تقشعر من جلود الذین یخشون ثم تلین جلودهم غروب و ذکر الله و بیان مصداق است. اون قسمتاش آزادی رو بیان میکنه که شما اقوال گوناگون رو بشنوید و این هم مشخص بکنه، صغرا رو بیان میکنه. اما برای کسی که قدرت تحقیق داشته باشد، البته حالا که قدرت تحقیق داشت و از درون به بیرون آمد و در فضای اسلامی، از اون به بعد بفهمد به این که شما چرا به اون احکام متوسط عمل میکنید. همه احکام ما خوبه ولی خوبتر هم توش هست، شما اون خوبتر رو بگیرید. عدالت حد اقل انسانیت است، شما نکوشید که عادل باشید. ما بالاتر از عدالت بهتر از عدالت هم برای شما چیز فرستادیم، خب اونه بگیرید. این گفتیم ان الله یأمر بالعدل، بالاترش هم گفتیم والاحسان. این احسان بالاتر از عدل است، شما بکوشید از عدل به احسان برسید بمانند. یا اگر گفتیم من اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم، این عدل است. اما لا این سبرتون لا و خیرون لسابهی که در پایان سوره نحل است، این بالاتر از عدل است. اگر کسی نسبت به شما ظلم کرده بخواد انتقام بگیرید، این عدل است. اما گذشت بکنید که بهتره، که و تبع او احسن ما انذر الیکم. حالا که در این محدود هستید، حالا که تو راه آمدید اون برترش بگیرید. الان بحث داره یک کسی میخواد وارد راه بشه، بالاخره وقتی وارد راه بشه، وقتی میتواند اقوال گوناگون را بشنود که قدرت انتخاب داشته باشه. همون فرمایش اونا رو که اهل بیت علیهم السلام به عهده علما گذاشته شده، برای که اینها همونها رو بیان میکنن. این قرآن معجزه بالغه حق است، معجزه خالده حق است، باید آشنا شد و تعلیم داد و تعلم و تعلیم تا دیگران برشون تثبیت بشه دیگه، و میشود هم. این یه شبه بونم یه پاسخ. مطلب دیگر در باره برمیگردد به اون جریان بحث سابق که ارتداد است، اون اینه که در خلال بحث گفته شد که اگه پذیرش اسلام و احکام بر پایه یقین منطقی استوار باشد، انکار اون منجر به ارتداد میشه، وگرنه اسلام نوع مردم یا مبتنی بر یقین نیست یا مبتنی بر یقین روانشناختی است، انکار اون منجر به ارتداد نمیشه. سوال اینه که دلیل این مطلب چیست؟ بعد برای اثبات اینکه لازم نیست برهان اقامه بشه، این چنین نوشته شده، مگر این چنین نیست که گفته شده از فرد به صرف گفتن شهادتین مسلمان می شود و احکام اسلامی بر او مترتب می شود؟ پس به چه دلیل این کار باید به اسلام مبتنی بر یقین منطقی متوجه باشد؟ پاسخش این است که ما یه مقام اثبات داریم و یه مقام ثبوت، یه مقامی که به دیگران برمیگرده، یه مقامی که به خود شخص بینه و بین الله برمیگرده. قبلا یه مثالی زده باشیم تا اون ممثل روشن بشه. ما در مسائل حقوقی و در مسائل اموال اگه به مغازه مراجعه کردیم یا به خانه وارد شدیم یا دست کسی چیزی دیدیم، حقیقت اماره ملکیت است. اسلام به ما میگوید چیزی که در دست دیگری سر تو مغازش هست یا در دست اوست یا در خانه اوست، این نشانه آنه که مال اوست. شما اثر ملکیت بار کن، از او بخر، مجازی بخری. اما او این شخص، اون شخص بینه و بین الله اگر بخواد مالک اون شی باشد، یا خودش با تحصیل کرده باشد یا از کسی خریده با مالک حقیقیش خریده باشد یا به ارث برده باشد یا سایر اسباب مملک به او رسیده باشد، پس یه مطلب مربوط به آن است که اون شخص بینه و بین الله چگونه مالک می شود. یه مطلب این است که ما که چیزی را در دست دیگری دیدیم، از در مسائل حقوقی می توانیم آثار ملکیت را بار کنیم یا نه. در مقام اثبات به ما گفتن ید اماره و علامت ملکیت است. در مقام ثبوت به اون شخص گفتن که بینکه و بین الله باید به یکی از این علل و اسباب مملک تو مالک بشی. این مال مقام اثبات، اونم مال مقام ثبوت درباره مثل. درباره ممثل هم همینطور است. اگه کسی شهادتین جاری کرد، ما موظفیم احکام اسلام رو بار بکنیم. خونش محترم، مالش محترم، ارضش محترم و مانند. اما بین خود اون شخص و بین خدای او باید بره با دلیل و با یقین اصول دین را پذیرد و اعمال فرعی دین را هم تعبدن انجام بده. در باره اعمال فرعی، حالا یا خودش مجتهد است یا احتیاط میکند یا تقلید. اگر تقلید کرد یا احتیاط کرد یقین لازم نیست، لیکن در باره اصول دین استدلال لازم است. این یقین یا یقین منطقی است تفصیلا که خودش برهان اقامه میکنه، یا از کسی که قولش همانند یقین منطقی است و به یقین منطقی برمیگردد از او بشنود، مثل معصوم علیه السلام. اما اگر از پدر بشنود، از مادر بشنود، این دیگه یقین منطقی نمیاره، لا اجمالا ولا تفصیلا، این یقین روانی میاره. ممکن است این شخص خوش باور است، زودم باور بکنه. اولا خیلی ها بین تخیل و یقین فرق نمیذاره. حالا برفرض یقین پیدا کرده، قول معصوم روح و شما، مخصوصا صدر متعلیهن رضوان الله علیه اصرار دارد که قول معصوم حد وسط برهان قرار بگیره، چون به عقل تکیه میکنه، و اینکه انسان ثابت کرده است این حجت خداست، به محال دروغ بگوید و محال اشتباه بکنه. این مثل حد وسط برهان است، هیچ فرقی بین قول معصوم و اون حد وسط برهان ندارد، هر دو مفید یقینه. انسان یقین به واقع پیدا میکند، اونم یقین منطقی، قول معصوم. اما دیگری، حرف دیگری نه. خب پس بین اون شخص و بین الله باید یقین منطقی داشته باشد، نه اون چی که به تقلید برمیگرده. ولی ما در مقام اثبات اگه کسی شهادت جاری کرده است، موظفیم که او را مسلمان بداریم، که از دلهای اونا با خبر نیستیم. که این یکی، حتی اگر هم بر فرض ثابت شد برای ما که این شخص منافق است، مادامی که دست به کاری و به سلاحی نبرد، منافقین در پناه دولت اسلام بودن دیگر. این شهادتین برای حفظ دم اثر دارد، اما با اسلام واقعی را اثبات نمی کند. حالا این چی نیست که اگه منافقی مرتد شد برگشت، این کفرش ظاهر کرد، نه اینکه مرتد شده باشد. چون مسئله ارتداد به مانند اون با شبهات رد می شود، همین که برای محکمه شبهه باشد ولو خود شخص شبهه نداشته باشد، خود را قاطع و خلاف بداند، ولی محکمه میگوید که این بیچاره شبهه زده است، اغوا شده است، جهل مرکب را علم پنداشت، در چنین فضایی محکمه حکم اعدامش صادر نمی کند. بنابراین برای اینکه ثابت بشود این شخص مرتد است و محدور و دم، این کار سهل المعونه نیست، اون احتیاط ها لازم است. البته در بخش های ترتیب اثر اسلام ما موظفیم اگه کسی شهادتین را جاری کرد او را مسلمان بدانیم. این حدیث شریفی که در بحث دیروز اشاره شده راجع به حضور قلب وجود بارک است امین سلام الله علیه در نماز، این در موسوعه‌ای که به برکت سال علی ابن ابی طالب سلام الله علیه چاپ شده است، جلد نهم صفحه 197 و 198 اینجا آمده، از مناقب ابن شهرآشوب نقل شده. ابن شهرآشوب هم از ابن عباس نقل بکند که دو تا ناقه به پیغمبر صلی الله علیه و سلم اهدا شده است. حضرت فرمود که هل فیکم احد یصلی رکعتین به قیام هما و رکوع هما و سجود هما و وضوء هما و خشوع هما که لا یهتم فیهما به امن امر دنیا بشی فلا يحدث قلبه فکر دنیا اهدی الیه اهدهاتین ناقتین فقالها مرتن و مرتین و ثلاثه، سه بار این پیشنهاد را داد، لم یجبه احد من اصحابه، فقام امیر المؤمنین علیه السلام فقال انا یا رسول الله اصلی رکعتین و کبر تکبیرت الاولا و الى ان اسلم منهما لا احدث نفسی بشیء من امر دنیا، فقال یا علی سل سل الله علیک. این رو فرمون بعد وجود مبارک است امیر کبره و دخل فی الصلاه، فلما سلم من الرکعتین هبت جبرئیل علی النبی فقال یا محمد صلی الله علیه وسلم ان الله یقرؤک السلام یقرؤک السلام و یقول لك اعطی احدى الناقتین، فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم انی شارته ان یصلی رکعتین لا یحدث فیهما بشیء من الدنیا اعطیه احدى الناقتین ان صلاهما و انه جلس فی تشهده فتفکر فی نفسی ایهما یأخذ، فقال جبرئیل یا محمد صلی الله علیه وسلم ان الله یقرؤک السلام یقول لك تفکر تفکر ایهما یأخذها یأخذ اسمنها و اعظمها فی انهرها و یتصدق بها لوجه الله فکان تفکره لله عز و جل لنفسه ولا للدنیا فبکا رسول الله صلی الله علیه وسلم و اعطاه کلیهما هر دو ناقه را به اون حضرت داد اون هم در راه خدا صرف کرد. بعد و انزل الله فیه ان فی ذلک لذکرا یعنی لعزه لمن کان له قلب یعنی عقل او القى السمع و شهید یعنی یستمع و امیر المؤمنین به اذنیه الى من تلاه بلسانه من کلام الله و هو شهید یعنی به امیر المؤمنین شاهد القلب لله فی صلاته لا یتفکر فیها بشیء من امر الدنیا. خب این هم برکت نیست. مطلب دیگه نه دیدن این کسی که جعلنا له نورا یمشی فی الناس اینجور دیگه است.
برخورد پسر علی با پیغمبر اکرم که میبینه پیغمبر اکرم با یک زنی حرفای رو خوب گوش میده همینجا میگه که این شیوه پیغمبران من شاهد بدم که تو پیغمبر.
بله اینها کسانی هستن که جعلنا له نورا یمشی فی الناس کسی هستن که رفتارشون گفتارشون وقتی که ذات اقدس الهی در اینها ظهور خاص کرده است اینا با کلام زبان الهی سخن میگوین با ید الهی بدش دارن با چشم الهی میبینن. دیدن اینها مثل خوندن قرآن است. اینا یه قرآن ممثل هست. گاهی هم ممکنه یه انسان ساده فورا تسلیم بشه اما این شأنیت رو داشتن اون ذوات مقدس که دلها رو منقلب بکنن. این طور نبود. بله این طور نبود که مثلا مثل فرد عادی باشن. طور نبود. خب شبهاتی که نقل شده بود یکی پس از دیگری پاسخ دادید. در اون نوبت به سوال ششم رسیدیم که این بحثای ارتداد و دین و آزادی اینا در اصل وسط فاصله شده بود. سوال ششم و استدلال ششم اونها که بالاخره یا دین را قبول دارن میگن منتها درباره مسائل اعتقادی و عبادی است کاری به سیاست و حکومت نداره یا اینها بهانه است. ولی بالاخره شبهه اینه میگن اعتقاد به این که پیامبران خدا صرفا خبردهندگان و تدارک کنندگان قیامت و آخرت و معرفی کنندگان خالق یکتا بودند و دنیا چیزی جز مزرعه و کشتزار یا میدان فعالیت و تربیت آدمی برای حیات جاودان و جدا شدن خدایی شدن انسان نباشد این ضروری است. این ضرورتی است نیرو بخش برای بقای دین و دنیا و نگهداری انسان‌ها. اما در چنین روزگار سراسر رنج و ملال که ما میبینیم دنیا در چه مشکلاتی است وقتی کار آدمی به جایی برسد که زندگی به دنیا را سراسر سختی و تاریکی دید و راههایی برای امید و فرار نیافت و از خدا و دین که براش درمان کننده درد و اداره کننده دنیا بودن کاری ساخته نشود و نقشی در افکار و اعمال او نداشته باشد آیا غیر از خود رهایی و رو آوردن به شهوات و فساد و پناه بردن به خواب و خمار و یأس و انتحار چه برنامه و سرنوشتی میتواند داشته باشد؟ خب این جز یک افسانه چیز دیگر نیست. دین آمده برای اینکه انسان رو بیدار بکنه و امیدوار بکنه و امید رو انسان زنده بکنه. بگه تو مسافری هستی ابدی در پیش داری این راه صحیح رو برو تمام امکانات برای تو فراهمه. کی به دین عمل کرده که سر از انتحار در بیاره؟ کی به دین عمل کرده که این یأس و ناامیدی باشه؟ اصلا تلاش و کوشش رو دین ایجاد کرده. در نوبت‌های قبل هم گذشت به اینکه دین به ما دستور میده تا نفس میکشی کار برای اینکه انسان قلیل المعونه است و کثیر المعونه. تا نفس میکشی کار، هرگز نگو من بسم است. این ابن قتیبه دینوری است که میگوید اگه کسی مقدار درس خونده و بعد گفت من فارغ التحصیل شدم، اولین روز جهل او اون وقتی است که بگوید من فارغ التحصیل شدم. اینقدر علم تو عالم زیاده، اینقدر مطالب علمی در راه. خب انسان با یه جهان ابد با یه شرح صدر زندگی میکنه، چرا ناامید هست؟ مگر ما چقدر نیاز داریم؟ اون مقداری که میطلبیم زائد بر نیاز ماست، اون مقداری که نیاز داریم که در اختیار ماست. اون هوس کاذب را از اون میل صادق به وسیله دین میشه جدا کرد، اون طمع را از رجا میشه جدا کرد، اون تنبلی را از قناعت میشه جدا کرد. قناعت در مصرف است و تلاش در تولید، اینا باید از هم جدا کرد. در چنین فضای این دین به انسان امید میده و فعالیت میده و قدرت. این که انسان رو سردرگم نمی کنه، این که انسان رو ناامید نمی کنه. که ما به دین عمل کردیم یا حکومت ما 100% دینی بود یا جامعه ما دینی بود که آسیب دید؟ این وعده صریح قرآن خداست که لا یخلف الله المیعاد، فرمود ولو ان اهل الكتاب آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض، ولو انهم آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. فرمود اگر اهل کتاب با اون چه که بر اون نازل شده است انجام بدن، ما برکات آسمان و زمین را زیاد میکنیم، و اگر چه اون چه افراد مؤمن ایمان آوردند و عمل کردند، خداوند روزی هایشون رو در دنیا و آخرت زیاد بکند، هم رزق ظاهری رو هم رزق باطنی رو. من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. فرمود یه مرد پرهیزکار هرگز نمیماند مگر اینکه عمدن دور خود حسار بکشد و با از راه خلاف بخواهد به جایی برسد، وگرنه یه انسان متقی هرگز نمیماند. اون انسان بی تقوای دنیا پرست است که من اعرض عن ذکری فان له معیشتا زنکا. میبینید در این شبه کاملا بعکس شد، اون خطر ضد دینی به دین اسناد داده شد، اون رفاه دینی به ضد دین اسناد داده شد. دین میگوید من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. یک اگه کجراها رفته است، من اعرض عن ذکری فان له معیشتا زنکا. معیشت زن یعنی فشار، تنگنایی، تخسختی. گاهی انسان در عینی که همه چیز دارد در همه چیز غرق است. اگر کسی از خدا رو برگردان بود، زندگی سخت و تلخ او رو محکوم میکن. اگه کسی به طرف خدا رفت، همیشه در روح و ریحان است. خیلی هستن که وضع زندگیشون ساده است اما در روح و ریحان هست. خیلی هستن که متمکنن اما معیشت زنک دارن. زنک نه یعنی فقر، تنها فقر نیست، البته فقر هم هست. خب پس اون خطری که مال ضد دین است به دین اسناد داده شد، اون رفاهی که مال دین است به ضد دین اسناد داده شد. و این به عنوان یک شبهه تلقی کردن که باعث بشه که مثلا دین و عزالله از صحنه بیره بیرون. بقیه شبهات ان شاء الله در نوبت بعد. الحمدلله.